سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خانواده خوب،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مهمترین واحدی که باید اصلاح بشه، ارتقاء پیدا کنه از نظر معنوی، واحد خانواده است، نه واحد فرد، نه واحد جامعه. واحد خانواده اگر درست بشه، هم افراد راحت تر درست میشن و اصلاح میشن و رشد میکنن، چون محل اصلی تربیت و ارتقاء معنوی، روحی، شخصیتی، حتی کارآمدی ها در زمینه‌های مختلف اجتماعی خانواده است. و اگر خانواده اصلاح بشه، طبیعتاً جامعه هم به صورت بسیار اصیل و پایدار و عمیق اصلاح خواهد شد. اون وقت اصلاح خانواده راحت تر از اصلاح فرد و جامعه است، یعنی هم اهمیتش بیشتره، تأثیرش بیشتره، هم آسونتره. خداوند متعال دین سهلی قرار داده، دین صعبی قرار نداده آدم بخواد بره بهشت نیاز باشه که خیلی بدبختی بکشه، خیلی زجر بکشه. اینجوری اون وقت باید به همه جهنمی‌ها حق داد، در حالی که اصلا جهنم میبرن آدم‌ها رو به این دلیل که میگن تو حق نداشتی، اگه آسون بود چرا به خود ضربه زدی؟ حتما یه بیماری اساسی هست. خب این بیماری اساسی رو با داغ کردن باید برطرفش بکنن. اصلا طبیعی نیست آدم جهنم بره، خب خیلی طبیعی آدم بره بهشت. این سخن امام سجاد علیه السلام میفرماید والله ما اعجب من نجا کیف نجا ولکن اعجب من هلک کیف هلک. به خدا قسم من تعجب نمی کنم از کسی که نجات پیدا میکنه که چی شد نجات پیدا کرد. من تعجب میکنم از کسی که هلاک بشه، اون چی شد که هلاک شد؟ پس خوب شدن باید خیلی آسون باشه، ولی روز قیامت رو اسمشو یوم الحسره اسمشو نمیگذاشتن. روز حسرت به چی میگن؟ آدم حسرت بخوره بگه وای ببین من میتونستم، من میتونستم نرفتم. الان به بعضی ها میگه آقا چرا نماز نمیخونی؟ میگه نمیتونم. بهش میگه مثلا چرا خیلی از مقررات دینی رو رعایت نمیکنی؟ میگه حالشو ندارم، نمیتونم. بهش میگه چرا خیلی از مقررات دینی رو ترک میکنی؟ میگه دوست ندارم. اگه راست بگه چی بگم آخه من که زیاد به هم نریزه اوضاع. اگه راست بگه یه روزی خدا نجاتش میده. دوست نداره دیگه، باش. نمیتونه دیگه، باش. نمیتونه؟ باش. اگه راست بگه. ولی مشکل اینه که راست نمیگه. یه جایی داره اشتباه میکنه. میگه دوست ندارم. خب اشتباه میکنه. خودش خبر نداره. مثل این جوانایی که میخوان ازدواج بکنن میگه من یه خانومی میخوام اینجوری باشه، من اینجوری دوست دارم. دو روز بعد از ازدواج میگه من اشتباه میکنم، من اینجوری دوست ندارم. من اتفاقا اصلا باید یه جور دیگه باشه. نه اینکه نظرش تغییر بکنه، میفهمه که در مورد خودش اشتباه میکرده. یا میگه من نمیتونم. خب اگه راست بگی خدا واقعا دست تو میگیره. مشکل اینه که راست نمیگی. اون قسمت هایش که آدم بگه در خونه خدا نمیتونستم، خدایا خدا میفرماد باش اونو بیخیال. اینو چی؟ میبرد سر یه جایی که میگه نه اینو میتونستم. اینقدر رو تو کم میکنه ها خدا تو اون محاکمه نهایی که همش حسرت میخوری. حسرت کی میخوره؟ یه دوره گرانبهایی داشته باشه، یه سکه طلایی از یه شهری، یه دیاری، یه تاریخی بهش داده باشن، این سکه رو بره بفروشه مثلا 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان، 1,000,000,000 تومان، کیفم میکنه 1,000,000,000 تومان یه سکه زیر خاکی گیرم اومد فروختم و خب کو ببینم عکسشو. میگه من اینو نصفشو 10,000,000,000 ازت میخرم. میخواد با سر بره تو دیوار. واقعا میگی سر منو کلا گذاشت؟ آره اصلا این میدونه این چیه؟ آره اونم گفت چیه و بعد 1,000,000,000 خرید. بنده خدا اینو باید 10,000,000,000 بهت میداد، 9 تا خودش خورده سرش. میخواد خودشو بکشه دیگه. این احساس روش میگن احساس حسرت. دستت بود، مال تو بود، ارزون فروختی، به رفیقت فروختی، بگیم حالا تو عالم رفاقت بی خیال بذار اون ببره، رفیق ببره. نه بابا به دشمنم فروختم. آقا این اصلا دیگه خوابش نمیبره، مدت ها باید بگذره تا از این فاجعه در بیاد بیرون. هی فکر میکنه میگه اون وقتی که این داشت به من میخندید اینو برد، اون خندش داره منو میکشه. هی میره تو نخش. ابلیس هم روز قیامت میاد بهت میخنده. به تعبیر قرآن کریم ابلیس به کسانی که حرفشو گوش میدن میگه خاک بر سرت. من خودم از خدا میترسم، بیچاره خدا رو ول کنم از آقا من. اینی بری اون من که من ازت حالم به هم میخوره. به کسانی که حرفشو گوش میدن اینجوری میگه. دین ساده ایه، دین سهلیه، راهشو پیدا کن. راهشو پیدا نکردی نگو سخته، نگو نمیخوام، نگو نمیتونم، نگو دوست ندارم. راهشو پیدا نکردی، گم کردید هم دیگر رو. خب دین آسون چجوری آخه میشه آسون باشه؟ یکی از دلایل مهم، یکی از نشانه ها، راه های مهم برای آسون بودن دین، آسون بودن تربیت دینی، آسون بودن رشد معنوی، همین خانواده است. معمولا یا ما میخواییم جامعه رو درست کنیم یا میخواییم فرد رو درست بکنیم. عزیز من این کلید را داره برای چرخوندن. این کلید این طرفی باید بچرخونی. کلید انداخته تو در بعد هی لگد میزنه. بابا بچرخون اینو، بچرخون این کلیده دیگه. به تو تالا کلید باز نکردی، به چپ میچرخونه. بابا اینو به راست باید بچرخونی، هی لگد میزنه به در، می نمیشه. راهشو وارد بشیم. خدا شاید همینقدر خنددار میشه، همینقدر الکی سخت میشه و ما رو دچار حسرت میکنه وقتی از راهش وارد نمیشیم. آموزش پرورش بیشتر از اینکه بچه های ما رو تربیت بکنه، حالا من نمیگم، من نمیخوام مسئولیت تقسیم کنم، این آموزش پرورشی که الان ما داریم باقی مونده از دوران طاغوت، خیلی قسمتاش اصلاح شده، اسلامی شده، ولی هیچ کس تضمین نکرده که همه قسمتاش واقعا اسلامی شده باشه. و من میگم بلکه شاید قسمت‌های اصلیش هنوز اسلامی اونجوری که باید شاید نشده باشه. بیشتر از این که آموزش پرورش دنبال پر کردن ذهن بچه‌های ما باشه، همین سازمان با این عرض و طول باید دنبال اصلاح خانواده ها باشه. و بچه تو خانواده خوب رشد بکنه، خود به خود ملا و دانشمند میشه، زیاد زحمت نمیخواد بکشه. ما تو آموزش پرورش هم میخوایم جبران کاستی های خانواده رو بکنیم. خب این دو کلمه اینو بهش بگو، پدر مادرش هفته یه بار بیان مدرسه تحت آموزش حساب شده سراسری فراگیر دقیق نورانی و روشن از نظر دینی قرار بگیرن، نه اینکه دوباره کلاس بزنن بر پدر مادرها حرفای غربی شرقی ها رو که صهیونیستا به خورد پدر مادرها میدن تا بپوکونن خانواده ها رو تا بر انسان ها مسلط بشن، دوباره همون سرفصل ها بیاد درس داده بشه. نه اونجوری، حرفای درست و دقیق و عمیق خانواده درست بشه، وقتی این بچه دیگه اصلا کار آموزشیش کار سختی نخواهد بود. ما اگر اونقدر که اهتمام می‌ورزیم برای هر چی، اصلاح فرد یا اصلاح جامعه، اهتمام ببرزیم برای اصلاح خانواده، اونجا اگر کار رو درست بکنیم هم فرد درست میشه هم جامعه خیلی آسون. شما این پایگاه و ایستگاه خانواده رو رها کن، هی به آدما بگو آیون اسراف نکنید، آیون خواهش میکنم نظم ترافیک رو رعایت بکنید، آیون خواهش میکنم تون رانندگی نکنید، آیون مدیرا خواهش میکنم دستکجی نکنید، تو رو خدا به بیت المال، آیون سیاسیون با هم دعوا نکنید، تو رو خدا آقایونای نمیدونم، حالا آقایون فقط نیست، خانوما فرق نمیکنه، هی نصیحت میکنی بابا برو اون خانواده رو درست کنی، خود به خود درست میشه همه چی. دو شب گذشته من درد دل کردم، میخوام امشب درد دل نکنم، یعنی به شیوهی که انگار گلایه مندانه با هم میخوایم صحبت بکنیم اونجوری حرف نزنم. آقا شروع کن دیگه، شروع کن بگو ببینیم خانواده باید چیکار کنیم. خدایا راه اصلاح آحاد جامعه ما و عموم جامعه ما رو از طریق اصلاح خانواده ها فراهم بگردان. دیگه به دعا و اینا افتادیم دیگه. خب خانواده درست چیه مثلا؟ فداتون بشم، بذارید یه جمله مقدماتی بگم. خانواده‌ای که طلاق کشی نیست، دعوا نمی‌کنن، این دلیل بر این نیست که حتما خانواده درستی باشه. با بهره وری در حد کماله، من اینو برای شما خوبا عرض می‌کنم که خوبید همتون. خانواده موفق خانواده‌ای نیستش که توش دعوا نباشه، دعوا نبودن دلیل میشه. خانواده خوب خانواده‌ای نیست که طلاق و این حرفا توش نباشه. ممکنه یه کسی داره تو خانواده به یه کسی ظلم میکنه، یکی هم میپذیره، فعلا همه چی نظم برقراره، این در نمیشه که خانواده خوبی باشه. بله اینا ظاهرا با هم دیگه خوبن، چرا؟ چون یکی داره خیلی تحمل میکنه، اون یکی خوبه که داره تحمل میکنه، اخلاق خوب داره برخورد میکنه، ولی در مجموع این خانواده رو نمیشه میگم خانواده خوب. یه چشم‌اندازی هم از خانواده خوب ارائه بدم، این بخش سلبیش بود، بخش ایجابیش هم عرض بکنم. خانواده خوب خانواده ایه که بیشترین نیازه لذت‌های روحی و جسمانی هر کسی رو تأمین کنه، چه برای بچه‌ای که تو خونه هستن، تا وقتی که تو خونه هستن تو روابط خانوادگی بیشترین لذت‌هاشون تأمین بشه، و چه زن و شوهر واقعاً لبریز باشن، پر باشه وقتی میاد تو خیابون بره سر کار، سرشار باشه، تأمین کنن هم دیگر رو، نه تحمل کنن هم دیگر رو. خانواده خانه‌ایه که نیازهای همدیگر رو لبریز کنن. دختر خانم میاد تو خیابون، یه کسی بهش میگه آقا خانم مثلا من دختر خانم من به شما علاقه دارم، اون برگرده بگه چه لوس بیمزه، چه آدم بیشخصیتی، میگه آدم به کسی علاقه داشت میگه، من نیست کجا تربیت شده این جوان واقعا. برگشته به یک کس غریبه که تا حالا ندیدش میگه به تو علاقه دارم. میدونی دختر خانمی که توی خانواده درست رشد کرده باشه، نه تنها دلش قش نمی کنه، آه یه کسی به من علاقه داره، دیدی مثلا چی شد، نه تنها این اتفاق براش نمیفته بلکه مثلا مشمعز میشه. چه آدم بی شخصیتی بود، خیلی عجیب بود برا. آقا پسری که توی خانواده خوب رشد کرده باشه اصلا به ذهنش هم خطور نمی کنه به یه خانومی، دختر خانومی متلک بزن بندازه، به ذهنش هم باور کن خطور نمی کنه اصلا. برای چی؟ حتی در معرض کمک کردن به یک خانم جوانی هم قرار بگیره، کاملا با حیا و با نجابت رفتار میکنه، به ذهنش هم خطور نمیکنه که همون در همون آنی که حالا این زمین خورده میخواد کمکش کنه، بالاخره پیش میاد آقا من از جو خواستگاری هم بکنم. میگه یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ بچه‌ای که تو خونه غذا میخوره، غذای خوبم میخوره، دست پخت مامانش هم میخوره، میبینه بهترین دست پخت دنیاست به دلیل اینکه با محبت پخته میشه، غذا بیرون تعارف میکنن به این سادگی حاضر نمیشه بخوره. من به خدا سیرم. نه بفرمایید. یه بابا اصلا تعارف ندارم، سیرم، الان دیگه غذا میبینم حالا به هم میخوره. من بهتون بگم امکانات فساد، تکنولوژی توزیع کننده فساد روز به روز داره بیشتر میشه. دیگه من میترسم کار به جایی برسه. اصلا من نمیترسم، آدم یک کمی روداریم. تو ساعت تو میخوای نگاه بکنی ساعت چنده، یه دفعه از ماهواره ها بگن این به ساعتش نگاه کرد، چند تا تصویر رو ساعت صفحه ساعتش بفرستید، اصلا دیگه دست خودت هم نیست، یعنی ویچت و وایبر و اینا هم نمیخواد بری. مثلا بشه اینجوری، اینا میخواد یه انسانو نابود کنه، از جا در بیاره اینو. ماشینی که دندشو میخوای عوض بکنی، با احتیاط عوض بکنی، وقت دنده از جاش در نیاد، اون ماشین نیست، اون ابو قرازه است. ابو قرازه آشنا هستی باش؟ قدیما مشهور بود. فرمونی که میخوای ویراج بدی، این ور اون ور موانع رو رد کنی و باش رانندگی بکنی، بترسی از اینکه وای این فرمون از جاش در نیاد، این ماشین نیست، این ابو طیاره است. آقا این جاده پیچ داره، پیچ داشته باشه، ما فرمون داریم. آقا اومدیم و فرمون رو پیچوندید، ماشین نپیچید. بله من که بابا ماشینه، این چی فکر کردی؟ میدونی ساخت کجاست؟ ببخشید آدم، تو میدونی ساخت کی هستی؟ ساخت خدا. مخصوصا جوون که باشه، یعنی صفر کیلومتر، و این تو پیچ فرمونش از جا در میاد. بله من کنترل خدا، دستکاری شده ماشین، تو خونه دستکاری شده. من فکر کنم امشب هم دارم به درد دل کشیده میشم، ولی چه کنم دیگه، حالا انشالله زود از این درد دل در میایم بیرون. بنده اصلا قبول ندارم خانواده خوب، یعنی این خانواده هایی که یه همچی مشکلاتی توش پیدا بشه، برمون کن تو رو خدا. الان ماشینا بعضیاشون نون مارکشون رو میخورن، همیشه 10 میلیون بالاتر به خاطر مارکش. بابا به خدا با اینکی فرق نمیکنه، میگه ببین این مال اون برند اونجا، میدونی این چیزه، میدونی اون مشخصات خاصی داره. خانواده خوب یه برندی داره، اینقدر محصول خوب تولید میکنه، تو به این سادگی محصول بد. البته استثناء همیشه هستا، بچه بعد از خانواده خوب امکان داره، ولی نه این همه. این همه نه، با این درصد. آقا اولین قدم برای تعریف یک خانواده خوب رو بگید بالاخره. نه بذار من اون چشمنداز رو با شما حل بکنم. عزیز من، خانواده خوب اجمالاً خانواده ایست که استانداردهاش خیلی بالاتر از این حرف هست. از تو خانواده خوب آدم گدا گرسنه از نظر روانی در نمیاد، از نظر روحی گدا گرسنه از توش در نمیاد، از نظر عاطفی، از نظر جنسی، از نظر شکمی گدا گرسنه از توش در نمیاد، ولو تو خونه هیچی نداشته باشن بخورن. مامانش یاد داده با سیلی صورت خودشون سرخ نگه دارن. یادت میاد بچه بودی، کوچولو بودی، مامانت داشت میبرد مهمونی، میگو خاله سیب بخوری، یه سیب بخوری، یه چیزی کوچولو بخور. میگو چرا داریم این مهمونی؟ میگو بچه های وقت گشنه باشن بیادبی میکنن، حریص میشن. آقا دیگه هرچی مهمون تعارف میکرد میگو نه میزبان نمیخوریم، نه نمیخوریم. حالا دیگه گشنمون هم میشد تعارف میکرد، بازم نمیخوردیم. میگفتیم دیدیم مامان چجوری گفت، شاید ما یه دفعه بریم سراغ این ظرف غذا و شیرنی و اینا، نکنه خیلی بده. بعد دیگه اینقدر میزبان ناز نوازش میکرد، بابایی مامانی میگفت بخور دیگه عزیز من، ببین حاج دایی داره تعارف میکنه، مثلا عمه خانوم ببین واقعا ازت میخواد. باشه چشم، اوه چه نازی داری تو. تازه مهمونی رفته که غذا بخوره، شما تو خیابون که نرفتید که این غذاها رو بخورید، که غذاهایی که برهنه گذاشتن مقابل شما، مهمونی نیست خیابون. بعضی انقدر گرسنه خونه در میان بیرون، اسمای خوشگل هم روش میگذارن، عشق. به جای اینکه بگه کمبود محبت میگه عشق، به جای اینکه بگه بی‌حیایی میگه عشق، به جای اینکه بگه دریدگی میگه عشق. این هم زمانه ما. به جای اینکه بگه بیمار شدم میگه عاشق شدم. مثلا مریضی نمیدونه. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی کسی دل خودش رو سرشار از محبت خدا نکنه، خدا او رو مجازاتش میکنه. به چی؟ به محبت دیگری. برو برو خلایق هرچی لایق. خانواده خوب استاندارداش خیلی بالاست. خانواده خوب از نظر بچه هاش کمی توضیح دادم سربسته، از نظر زن و شوهر بعد از 30 سال علاقه شون به همدیگه معلومه خیلی بیشتر از ماه عسله. این که معلومه. و ماشین عروس اکنارش رد میشه، کنار خانومه بر نمیگرده یه جوری حریصانه نگاه کنه وای دوران عروسی ما چه دوران شیرینی داشتیم، بعد کم کم فهمیدیم بدبخت شدیم. خانوم شما حاضری دوباره برگردی عروس خانوم بشی؟ میگه نه، یه وقتی دی این شرایط الان گیرم نمیاد، من الان تو عالی ترین شرایط به سر میبرم. این آقامون اول بلد نبود عشق بازی کنه با ما، الان آدمه شوهر من، آدم. دستای پینه بسته منو تو آشپزخونه یه جوری بهش عشق میورزه که والا به خدا بهترین انگشتا رو داشتم روز اول زندگی بهش اینجوری توجه نمی کرد، الان قدر اون چاک چاکی رو دستم به صورت ظریف افتاده رو یه جوری میخوره که مثلا من یک کمی دستکش دستم بکنم میگه دلم برای زخم دست انگشتا تنگ شده، بذار من ببینمشون اینا رو، طواف میکنه دورش. و اون طرف خانواده خوب یه چیز دیگه است. من اصلا مبالغه آمیز صحبت نمی کنم. شما فکر کنید خانوما چرا بعد از چند سال زندگی و چند تا بچه آوردن سر و ظاهرشون می ریزه؟ شما فکر کنید چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه خدا میخواد مردا رو قیمتشون رو نشون بده. میگه آدمه، ببین به سر و ظاهر گیر نمیده. وقت خانوما باید بیشترین قرص اعصاب و 30 تا 40 سالگی مصرف بکنن تو ایران. برای چی؟ نگرانه از چشم شوهرش افتاد یا نه؟ بابا والا به خدا شوهر تو هرزه نیست، آدم حسابیه، اون به یه چیز دیگه داره عشق میبرزه، به این که تو به او بله گفتی. همین، این سال به سال برایش سرمایه است که داره افزایش پیدا میکنه. نگران چی هستی؟ عمدن خدا این کاری کرده ظاهر شما رو از اون حالت مانکنی اولیه انداخته، برای اینکه قیمت مردتو نشون بده. این خانواده است. بعد خانم راحت زندگی میکنه، آروم زندگی میکنه. خانواده خوب نگاه دیگه ای داره، یه تعریف دیگه ای داره. ببخشید شما این چیزا رو تو فیلم‌ها نگاه نمی‌کنید. این فیلم‌های خارجکی که اکثرا صهیونیست‌ها می‌سازن، فیلم‌های داخلی هم من نمی‌تونم نمی‌دونم چه جوریه که گزارشی بدم. اخیرا نگاه نمی‌کنم خیلی‌هاشو. انشالله هر کدوم از این حرفایی که من می‌زنم شما یاد فیلم‌ها و سریال‌هایی که همیشه می‌بینید بیفتید. اینجوری میشه؟ بله؟ نمیشه. پس چی نشون میدن اونجا؟ چند خروس جنگی که خانواده خوب یه چیز دیگه است. تعمیم میکنه لذت انسان رو بسیار عمیق‌تر از اون چیزی که بخواد بازار آزاد و هرزگی و تنوع طلبی تعمیم بکنه. اونتا راه داره برای رسیدن به این نقطه. همینجوری هم نیست یه فرشته از آسمان بیاد، این فرشته بیاد شما رو در بر بگیره و ما بدون اینکه هیچ ارزشی داشته باشیم. بله، یه کسی میاد همه ارزش‌های عالمو داره و تمام نواقص ما رو پر میکنه. نه، یک مبارزه است، یک مبارزه با هوا، یک مبارزه بسیار شیرین و لذت بخش و دلچسب که من اگه بخوام این مبارزه با هوای نفس رو به شما نشون بدم، یه نمونه‌شو که بسیار هیجان انگیزه، شما بگید یه مبارزه با هوای نفس توأم با سختی کشیدن بسیار لذت بخش من معرفی کنید. مثل چی؟ بابا شما خیلی عارفی. نماز گرفتن، نماز خوندن صبح زود، روزه گرفتن، پیاده روی، اینا خیلی بابا عادی باش، مثل ما صحبت کن، کوچه باقی صحبت کن، یه مثال دم دستی بزن. مثل اون جوانایی که از یه شب قبل میان تو سرما برای دیدن شهرآورد، میخوابن تو سرما و اون همه بیا و اون همه برو و اینا و سختی و پولم نداره و بعدش هم میاد یه بازی ببینه. ببین اینه مبارزه با نفس، یعنی این نیست چقدر سختی کشید؟ نه بالاخره آدم میتونه یه مثالی بزنه از مبارزه با هوای نفس خیلی لذت بخش. همه مبارزه با نفس همینه، منتها حالا اینا بازی قرمز و آبی رو میبینن، اون مثلا انشالله لبخند خدا رو میبینه. همه مبارزه با نفس همین جوری هن. بله، راه داره دادم به اینجا برسه، نه اینکه وزن رو بگذاری اول. نه، من باید یه خانم خوب پیدا کنم، خیلی خوب. دیدی حاج آقا چی میگو؟ و خانواده خوب، میخوام یکی که هیچ وقت خسته نشم، میخوام انقدر اخلاقش خوب باشه، انقدر متواضع، مهربان، زیبا، بعد 80 سالم باش زندگی کنم عینهو یک فرشته آسمانی از نظر روحی، یک خانم 18 ساله از نظر جسمی اینجوری باشه ها. دیدی حاج آقا چی میگفت؟ سال به سال علاقم بهش بیشتر بشه، همه حسرتشو بخورن. خدا شاهد اگه همچی خانومی گیرت بیاد، سال به سال خودت بیشتر خرابی های خودتو نشون خواهی داد. ببین اون همسری که آدم روز به روز بیشتر علاقه بهش پیدا میکنه، همسریه که پاش بیشتر بسوزه، نه ازش بیشتر بهره ببره. زحمت بکشه برای آدم کردنش، اونم زحمت بکشه برای آدم کردن تو. بعد این زندگی به هم، تو اصلا دنبال آدم متواضع میگردی چون متکبری. ببین خالی نبند، ما دیگه تهرونی ها که سر هم دیگه نمیتونیم کلا بذاریم که، نه ما میخواییم یه مورد مناسب پیدا کنیم چون تو خودت نامناسبی. و الهی تو خودت مناسب باشی، هر موردی کنار تو مناسب خواهد شد علال قاعده اکثرا. آقا پس ما بریم دنبال مورد نامناسب بگردیم؟ نه دیگه، اونقدر هم دیگه شورش نکن، ولی بدون دیگه قصه چه خبره. خوشبختی یه دفعه از در و دیوار مثل خیالاتی که اوهامی که آدم ها دارن به سر آدم نمیاد. خوشبختی آدم باید ذره ذره به دست بیاره. اون خوشبختی اصلا لذت داره، هر جور دیگه این خوشبختی بیاد لذت نداره. خیلی ها هستن بهترین همسر رو دارن، بدترین آدمن و اصلا فاسد میشن، و اصلا فاسد میشن چون بهترین همسر رو دارن. بعضی وقتا این بد بودن همسرها برای یکدیگر عامل رشد، عامل کنترله که اون کی نزنه به زندگی. رو باید ساختی زندگی سرشار از خوشبختی رو، نمیشه مثل شانسی باز کرد و یه دفعه الکی یافت. زندگی خوب باید ساخت. تا حالا چی گفتیم؟ الان از اول شب تا حالا گفتیم که اون واحدی که راحت تر اصلاحش خانواده است نسبت به فرد و جامعه، اون واحدی که ساخته شدنش پایدارتر نتیجهش، بفرمایید، آسونتر خانواده است. شما خانواده رو درست کنی از راهش وارد شدی و هم میبینی دینداری چقدر آسونه. حالا خانواده رو چجوری باید درست کرد؟ قبل از اینکه بگیم خانواده رو باید چجوری درست کرد، گفتیم یه چشم‌اندازی از خانواده درست ببینیم. خانواده درست خانواده ای نیست که توش دعوا نباشه صرفاً، خانواده ایه که محصولات این خانواده خیلی خوب باشن، توپر باشن، بی نیاز باشن، گدا گرسنه محبت این و اون نباشن، و خانواده ای که خود زن و شوهر بیشترین لذت رو از هم ببرن. میشه اینجور خانواده ها رو داشت؟ میشه. باید منتها شروع کرد. این خانواده هم تصادفی گیر آدم نمیاد، همش هم به انتخاب بسته نیست. خیلی سر زبون مردم افتاده من انتخاب خوبی نکردم. اکثر کسانی که میگن من انتخاب خوبی نکردم اشتباه میکنن، اکثرشون اشتباه میکنن. بله تو آدم هواپرستی هستی، میخوای دیگران برده تو باشن و به ساز تو اینقدر برقصن، خب این نمیشه، اصلا زندگی این نیست. تو یه طرفه اومده بودی تو زندگی لذت ببری، با هواپرستیت اومدی، معلومه که به دیوار میخوری. خب حالا چجوری باید باشه؟ بذارید قدم اول رو امشب یه توضیحی بدم. اولین قدم برای پیدا کردن یک خانواده خوب این هستش که ما نگاهمون رو به مقوله خانواده تغییر بدیم، اصلاح کنیم، ارتقاء بدیم. اصلا خانواده یعنی چه جور جایی؟ دیشب عرض کردم خانواده موقعیتی است که ورود در اون آدابی داره، حضور در اون حرمتی داره. خانواده یک جایگاهی است، چیزی شبیه مسجد، چون مسجد آداب داره برای خودش. حضور در خانواده اینه، در این حال که تو خونه راحتی، یا هیچ کس مخالف راحتی تو نیست، منطور راحتی تو خونه هم حد و مرز داره، معلومه. مثالاشو دیشب زدم، چقدر لطیف آقای بهجت نصیحت میکردن آقازاده‌شونو. نگاهمون به مقوله خانواده باید نگاه متفاوتی باشه. بله اونایی که میگن زود ازدواج نکن، بذار یه مقدار خوشی کنی، از زندگی لذت ببری، لذت هم منظورشون هرزگی کردنه، یعنی ارضاء هوای نفس، اونها کاملا درست میگن، اونها اصلا نباید هیچ وقت ازدواج بکنن. چرا اصلا ازدواج بکنن؟ یا آدمی که لذتش رو از هواپرستیش میبره، او اصلا به درد ازدواج نمیخوره، دنبال مرد خوبم نگرده، هر مرد خوبی هم بهش بدن باز هواپرستی، اینجوری که نیست. میگه آقا همیشه که نباید آدم چلو کباب بخوره، یه وقت هم آدم آبگوش بخوره، کم نمیاره که. اگر کسی هواپرست باشه، زن یا مرد، از بهترین همسر خودش که بهترین جوان شهر رو گیرش اومده باشه، زود خسته میشه، دلزده میشه، ازش متنفر خواهد شد، ملول میشه. اتفاقا آدم خوبا حوصله آدم رو سر میبرن، میدونی؟ باور کن، میشناسم کسانی رو که همسر خوب خودشون رو ازش جدا شدن، برن با یه وحشی زندگی بکنن که راحت تر زندگی کنن، لذت بخشتره براشون. چون اصلا آدمی نیست که ظرفیت آدم خوب داشته باشه، نمیتونه خوبیاشو ببینه. تو اون درگیری یه کمی هوای نفسش، چرا آقا بهتر میتونه زندگی کنه؟ چون میگه آقا من خودم گرگم، یه گرگ تری بیاد منو کنترل بکنه. خانواده محل شکم سفره، محل شکم چرانی نیست، درسته؟ خانواده هم جایی نیست که انسان محل هوسرانی خودش قرار بده. دیدین ژاپنیا چای میخورن، یعنی مراسم چای خوران داریم. دی آقا اون قوریش هم یه جوری نگه میداره، آقا مراسم که نیست، چایی رو بریز بخوریم بریم دیگه. میگه نه ببینیم یه مراسم چاییه، ببین حالا الان چایی میریم که داشته باشیم، دم شد، حالا دم اومد، یه مراسمی. بعضی از این چای خورای حرفه‌ای هم دیدید همین جوری هن. اول چایی رو میارن همون که داغه، بو میکنه اول، بعد میذاره، بعد یه کمی دستشو میزنه دستشو گرم میکنه، اوه چی کار میکنه با این استکان، کشتی ما رو تو، چای بخور بره دیگه. میگه نه چاییه، ببین آقا این چایی از پیچ کوچه میپیچه ها، پیچ کوچه که چه عرض بکنم، پیچ مثلا قهوه خونه یا آشپزخونه میپیچه، میگه این چند تا جوش قل زده، چاییش اصیله یا نه، این عطر فقط. حرفه‌ای ها دیدی؟ ما اصلا متوجه نمیشیم این چیزا رو، یه رنگی داغ، آب رنگی داغ میشه چای دیگه، لابد دیگه، ولی براش مراسمی قائلن. خانواده یعنی زندگی کردن توأم با یک آیین نامه، یا آیین نامه خاص خودشو داره. برای رفت و آمد بچه ها به اتاق پدر و مادر آیه قرآن نازل میشه. خدایا این موضوع مهم میری بهش نپرداز بابا، وقت خودت نگذار، چی داری میگی خدای من؟ اینجا خونه است، ببخشید ها، خونه آیین داره، خونه مراسم داره، ما خواهیم وارد خونه بشیم از اولش تا آخرش. یه روایت امشب براتون آوردم، خیلی روایت امشب براتون آوردم، ولی نمیدونم برسم اینا رو بخونم براتون یا نه. میفرماید یه خانومی توی خونه یه وسیله‌ای رو جابجا کنه برای نظم دادن خونه، خدا به او با نظر رحمت نگاه میکنه و به کسی که با نظر رحمت نگاه بکنه او رو عذاب نخواهد کرد. حالا شما فرض برمید یه خانومی حرف پیغمبر خدا رو جدی بگیره، فرض دیگه، آقا فرض محال که محال نیست، چون اینجوری نگاه میکنی به آدم، داریم صحبت میکنیم دیگه، فرض بفرمایید یه خانم اینو جدی بره، آقا با چه آینی این قندونو برمیداره میذاره تو کمد، درشو میذاره، شما قبول داری یه آینی اصلا خود این میشه یه مراسم براش، قبول داری؟ حسی میگیره. خانواده نگاهمونو بهش باید تغییر بدیم. آقا شما به پادگان چجوری نگاه میکنید؟ محل دیسیپلین های خاصیه، محل روش های خاص رفتاریه، مثلا به فرمانداد رسیدی، فرمانداد خیلی مشتی بود، خوب بود، خوشت اومده بود، نمیتونی بگی با فرمانده عزیز جونم بیا آقا جون بغلت کنم. میگه آقا پا تو بکوب سرباز آشخورچ پسر خاله شده با ما. اصلا اینجا که این حرفا نی، آخه من شما رو دوست دارم، خواهش میکنم با من عشقی رفتار کن. دیگه دو کلمه دیگه بگی یه دونه خوابوندن تو گوشت، داری پادگان رو به هم میریزی. تو پادگان شما هر جوری نمیتونی ابراز محبت کنی، بسیار محدوده. حالا نه اینکه تو خانواده رو بخوام سخت بکنم، ولی خانواده یعنی این. آقا آدم توی زندگی تو خانواده شیوه برخورد خانوم با آقا چیه، شیوه برخورد آقا با خانوم چیه، اینا آیین‌نامه‌هاشو دونه بدونه همه رو دستورات شده باید شو آوردن ذکر کردن برای ما. ما میریم توی یه آیین‌نامه زندگی کنیم، نمیریم ول باشیم، یل باشیم، رها باشیم. این حرفا رو باید به کسی بزنید که از 7 سالگی بابا و مامانش یادش دادن که خب پسرم دخترم کوچولوی من عزیز من، تو از امروز مبارزه با هوای نفس رو باید شروع بکنی. امروزه کی چه سالی مردم میرن سربازی؟ خانوما که سربازی نمیرن الحمدلله، آقایون کی میرن سربازی؟ 18 سال. بذار بشمارم ببینم چند سال دیرتر از اون حدیه که اسلام گفته. اسلام فرموده 7 سالگی باید بره سربازی. چند سال میشه؟ 11 سال. دیگه به درست نمیشه، این ولش کن. از 7 سالگی بچه باید منظم بشه، مثل عبد در مقابل ارباب. ارباب مهربان ولی فرمانده است، خونه پادگانه. جوراب تو عزیزم خودت بشور، خودت جاتو مرتب کن، فدات شم. اون فدات شم رو گوش بدم مامان، یا این جورابمو بشورم می جفتشو با هم مل میفرمین چای قمپلوه. خب وقت خوابت کی میشه؟ 7 سال من بیدارت میکنم صبح زود با شیرینی، نه با تلخی. ولی تو بفهمی دنیا جای یللی تللی نیست، درسته؟ چند روز هفته رو، 5-6 روز هفته رو بلند میشی به خاطر مدرسه میری، روز جمعه رو بلند میشیم با هم زودتر از اون روزای دیگه میریم کوه، با راحت طلبی مبارزه میکنیم، چون اینجا خونه است. بین و طلوع این وقت خوابیدنه. شما فیزیک نداره بدنت، این فیزیک با این فیزیک بدنت چیکار داری میکنی؟ بین و طلوع این وقت خوابیدنه. تو ذهن نداری؟ تو خلاقیت نمیخوای داشته باشی؟ تو حافظه نداری؟ تو نمیخوای لذت ببری از زندگیت؟ برو تو این وقت خوابیدنه؟ یه تو خودم خونه با شما بزرگ شدی؟ آقا تو وسط حال ما رو میخوای بزنی؟ ببین عزیز من، زندگی اینه. مگه مامان تو رو تربیت نکرده فدادشم؟ مگه تو بابا نداشتی بلا سید؟ عزیز من زندگی یعنی ضد حال به نفس زدن. این از 7 سالگی تمرین کرده ضد حال به نفس زدن و با مدیریت پدر مادر تا 14 سالگی. از 14 سالگی دقت کنن دوستان من، سروران من، از 14 سالگی تا 21 سالگی مبارزه با هوای نفس کردن و با مدیریت پدر مادر، نه با مشورت پدر و مادر اداره داده، ادامه داده. حالا 21 سالگی مثلا میخواد بره زن بگیره آب سر، خب الان بهش بگو اصلا میفهمه. الان حالا میری تو زندگی من بعد مبارزه با هوای نفس توی آیین نامه خانواده تحقق پیدا میکنه. خانواده یک محل سرشار از مقرراته. خانه خدا رفتی دیدی ببینی چقدر مقررات داره؟ آقا آینه نگاه نکن، موتو نکن، پشه اومد زده نه پشه رو نزن، نمیدونم چی نکن چی نکن. اون اینقدر حکم میارن هم پدرش در میاد. خونه خداست. بعد تازه جالبه اینی که خداوند متعال میفرمه خونه ای برای همه مردمه. خانه خدا یه نمونه ای همه خانه هاست. لباسش هم خیلی ساده است، دیدی؟ یه دونه کفن انداخته رو دوشش و یه لنگی هم دور خودش بسته. جالبه اونجا زن و مرد کنار هم دیگه میشینن، هیچ کس کسی بی احترامی نمیکنه. معمولا حالا ممکنه استثناء همه جا هست، ما از استثناء حرف نمیزنیم. چه حس خوبی دارن. و خانه کعبه قبلش هم مشخصه، میفرماد هر کسی تو خونش باید یه محراب داشته باشه، جایی که همیشه اونجا نماز میخونه. چون یکی از اتفاقایی که تو خونه میفته مرگ دیگه، درسته؟ البته ما همسایه هامون معمولا فوت میکنن، خودمون فوت نمیکنیم، ولی خب ما با همون همسایه هامون میگیم شما وقتی میخواستی فوت بکنی بدن تو کجای خونه بگذارن؟ واقعا شما فکرش کردی؟ خونه یه جایی سرشار از آیین‌نامه است دیگه، شما مثلا میخوای فوت کنی کجا باید بذارن؟ نه واقعا دم پنجره بذارن، دم آشپزخونه بذارن، دم اوپن کجا باید بذارن؟ دم توالت که خب زشته، دم یخچال بذارن، بخاری بالا خونه منزل بذارن، پایین خونه کجا باید بذارن؟ فکرش نکرده بودید حالا. خب اینه دیگه، فرمود اون جایی که همیشه وای میسه نماز میخونه بدنش رو همونجا بذارید، جان دادنش آسان خواهد شد. ای حاج آقا ما نمیدونستیم تا حالا همینجوری پراکنده میخوندیم نماز، یه وقت لای این مبل، یه وقت پشت اون صندلی، یه وقت اینجا. خب نه، یه جا بخون بابا، اینجا خونه است. چند بار بگم بقیهشو نگم؟ خانواده و خانه یک محل پر از مقرراته، یه محل آیین‌نامه داره، درسته؟ مسافرخونه که نیست، خونه است. تو اینجا مستقری. ما نسبت به خانواده نگاهمون چجوریه؟ من وارد خانواده که میخوام بشم، وارد یک دوره جدیدی از فعالیت‌های مبارزه با هوای نفس میخوام بشم، نه اینکه هرچی عقده دارم اینجا بخوام خالی کنم. خونه مقررات داره، خونه تلویزیونش مقررات داره. شما که البته اینا رو دیگه نیازی من میگم اینا همتون اینا رو بلدید، میگی فلانی چقدر تکراری حرف میزنه، همجوری این تلویزیون واز باشه و برو که رفتی تا بیفتیم. بابا اینجا خونه است، بابا اینجا خونه است. آدم تلویزیون برنامه‌های خوبش هم زیاد نگاه بکنه، روانشناسا میگن بعد از این مدتی خرفت میشه. آقا نه آخه خیلی مفیده، الان دوز تلویزیون داره افزایش پیدا میکنه ها، این برنامهش مفیده، تو خرفت بشی چی؟ نه یه سخنرانی خوبه. ببین امروز دیگه خیلی زیاد شده مقدار تلویزیون نگاه کردنه، بقیش از رادیو گوش بده. دو تا فیلم سینمایی که هیچ آدمی نگاه نمی‌کنه تو یه روز از این تلویزیون بود. چه مثالایی می‌ذاریم برای کی برای خودمون؟ خونه است. خانواده یک محلیه که آدم وارد اون محل میشه، وارد اون روابط میشه، وارد روابطی که به آدم کلی مبارزه با هوای نفس رو تحمیل خواهد کرد. ازدواج بکنی کلی مبارزه با هوای نفس باید داشته باشی و این باید برات شیرین باشه. خدایا من نمیخوام هرزه باشم، علف هرزه باشم، خدایا من میخواهم بروم در خانواده مبارزه با هوای نفس بکنم، نه من میخواهم بروم در خانواده هوس چرانی بکنم. لذا هر کسی میومد پیش حضرت امام که حضرت براش بخونه، میفرمود امام با هم بسازید. برید با هم بسازید یعنی چی؟ یعنی محل ساختنه، محل ول شدن و راحتی نیست. آقا پس اینجوری شما سختش میکنی، حق دارن اونایی که ازدواج نمیکنن، حق دارن. آدم هوسران که باید زندگی بکنه، که زندگیش هم اصلاش زیاده، حالا زندگی تشکیلم بده، یک کس دیگرم بیاره شکنجه بده و چند نفر دیگرم بیاره اینجوری چیکار بکنه؟ اما اونی که از 7 سالگی مبارزه با هوای نفس براش جا افتاده، سربازی رو دوست داره، میگه یه دوران سختی و مشقت حساب شده است، توش محکم بار میام، مرد بار میام، معلم سختگیرش رو دوست داره، میدونه بابا و مامانش 7 سال نسبت به اون سختگیری کردن، در مدت 7 تا 14 سال از سر محبت این کار رو با او کردن. این آدم دنبال محل جدید برای مبارزه با هوای نفس میگرده. خانواده یک محل جدید برای مبارزه با هوای نفس است، من صریحا دارم میگم، اشکال نداره که یک محل شیرین برای مبارزه با هوای نفس. همسر من یک محل شیرین برای مبارزه با هوای نفسه. و بعد شیرینی ها در اصلا خدا اجازه نمیده به کسی جز از طریق مبارزه با هوای نفس لذت ببره. شما فکر کنید خدا یه جوری دنیا رو ساخته تو بزنی سرش کلا بذاری؟ اینایی که اصلا هوسرانانه زندگی میکنن اینها میزان رضایتمندیشون افزایش بده کرده؟ الان با این تکنولوژی که تو اروپا هست، این مال مثلا 10 سال پیش شاید باشه، این آماری که من خوندم میگفتن نسبت به 70 سال پیش یه چیزی حدود همین مثلا 60 سال یا نمیدونم چه مقدار، یه تستی رو تو اروپا زده بودن که میزان رضایتمندی آدم ها از زندگی، همون تست رو بعد از سالها زدن دیدن 1% میزان رضایتمندی اروپایی ها از زندگی افزایش پیدا نکرده، در حالی که تو این 70-80 سال واقعا به هر سمتی رفتن که راحت تر کنن زندگی رو، رضایتمندی افزایش پیدا نکرده. تو بکردی یللی تللی بکنی دیگه راضی تر میشی؟ گول این فیلم ها رو خوردی؟ میاره اونجا مصاحبه میکنه، بله نه ما خیلی احساس خوشبختی داریم. شما خودت با این که خیلی احساس خوشبختی نداری وقتی بیان باهات مصاحبه کنن از این شغلی که انتخاب، بله من اصلا از اول بچگی تو قنداقم بودم همین خوابو میدیدم که من باید اینجوری بشم. شما ارواح همشیره عبوی همجوری گفتی و ما باور کردیم. ها کم نمیاری دیگه، اونم کم نمیاره، اون خوشبخت نیست. ضمن این که هرزگی بکنی خدا بهت لذت هم میده، لذتی که اگه هرزگی نمیکردی از راه حلالش میداد. ضرر کردی. من نمیگم آدم های هرزه لذت نمیبرن، من یه همچه حرفی زدم، گفتم تو اروپا میزان رضایتمندی افزایش پیدا نکرده. شما دزدی بکنی نمیخوری چیزی؟ چرا میخوری؟ خواهی دزدی نمیکردی از راه حلال میخوردی، دزدی کردی خودو ضایع کردی رفت، عوارضش هم باید پس بدی. آقا کسی که هرزگی میکنه لذت نمیبره، چرا؟ از راه حرام. حالا تو هرزگی نکن، از راه درست لذت ببر. من نمیگم کسی که هرزگی میکنه هلاک میشه. برگردیم تو بحث خانواده. خانواده کجاست؟ محل جدیدی است برای مبارزه با هوای نفس. محلی سرشار از آیین‌نامه و مقررات. محلی است که من تو اونجا زشته بگم دلم میخواد. خیلی کم. دلم میخواد نمک زندگیه. میخوای یه قابلمه نمک خالی کنم توی غذات؟ میل بفرمایید. دوست من، عزیز من، سرور من، ببین فدات بشم، دلم میخواد نمک زندگیه. اومدن تو خونه ابا عبدالله الحسین علیه السلام گفتن که آقا جون شما پرده های قشنگی تو خونتون آویزون کردی. آقا فرمود خانومم دلش خواسته من این پرده ها رو بالاخره تهیه کردم و براش دادم، یعنی با دل خانومم راه اومدم. برای این نمکه، بنزه نمک. ولی ما مسابقه میگذاریم، ببین تو بیشتر دلت تمیز شد، من چقدر، تو کجا رفته بودی؟ لامصب رفتم با رفقامون استخ، رفتم به خدا، همه آقایون بودن رفتن با هم رفتیم استخ، اومدیم به خدا کاری دیگه، راحت میری استخ رو دمید. بابا تو خوشحال باش، رفته آفرین، خیلی کار خوبی کردی، خوشحال شدم چند لحظه آسوده بودی، هنوی از استخ خوش نشده. من کجا برم استخ؟ من با کی برم استخ؟ بابا بکش بکشه مگه؟ بکش بکشه مگه؟ گاهی دلم میخواد نمکی تو زندگی اجرا میشه. بچهشو آورد گفتش که به هم ریخته است، داغونه، دیگه مشخصاتشو نمیگم، شما فکر کنید خیلی داغون، چون مشخصات بگم واسه شما میگه همه بچه‌ها اینجوریان، بعد ناجور میشه. حالا شما فکر کن خیلی داغون، اصلا همه بچه‌ها اینجوری نیستن. گفتم خب گاهی تشویقش کن. گفت به خدا تشویقش میکنم. گفتم خب گاهی تنبیهش کن، نمکی آروم. گفت به خدا تنبیهم میکنم. گفتم گاهی منطقی باش حرف بزن. گفت به خدا باش منطقی حرف میزنم. گفتم تو که همه کارا رو کردی من چی بگم آخه؟ گفتم الگوی رفتاری از خودت نشون بده. گفت بابا جلوش نماز میخونم، نمیدونم چی، همه کار، چی بگی مثلا من کدوم کار انجام ندادم. گفتم میدونید چیه؟ موقعی تنبیهش میکنی که عصبانی هستی. آره؟ گفت خب آره دیگه. گفتم موقعی تشویقش میکنی که خودت سرحالی. یکمی فکر کرد، گفت خب معمولا اینجوری میشه دیگه. گفتم ببین اینجا بچه تربیت نمیشه، بی تربیت میشه. میدونی چرا؟ میگه ملاک رفتار غلط و درست من نیست، ملاک حال باباییه. این سرحال باشه همه رو میبخشه، سرحال نباشه هیچی رو نمیبخشه، مجازات میکنه. پس موضوع حاله. اینو از تو یاد گرفته. نماز جلوش خوندی، حال داشتی نماز خوندی، مهم حالته، نمازتو که نیست. گفتم چقدر بچه تو از تو مبارزه با هوای نفس دیده، نه کار خوب. بله عشقت بودی، دفعی کار خوب بکنی کار خوب کردی. اون چیزی که میبینه میگه بابای ما عشقیه، پس ما هم عشقی باشیم. بعد اون عشقی میشه، تو حالت گرفته میشه، اون هم بعد مثل توه. عشقت کشیده نماز خوندی، نماز خوندی. عشقت نکشیده نخوندی دیگه. عشقی بودی مثلا چی؟ اونا از تو اینو گرفته، تو هوای نفسی داری رفتار میکنی. بعضی وقتا این حرف رو باید به مامانا زد. بابا مامان شما، میگه خب زندگی تلخ و شیرین داره دیگه. این تلخ و شیرین زندگی رو هوای نفس تو تعیین میکنه یا حوادث روزگار؟ بچه باید ببینه که شما چند بار عصبانی شدی ولی هیچی نگفتی، لبخند زدی. میفهمه بچه این حرفا رو؟ بعد باید بفهمه یه جایی علی رغم این که هوای نفست میگفت حالا اینجا بیخیال باش، وایسادی مامان حرف زدی، نهی از منکر کردی، با اینکه آبروریزی بود تو فامیل، ولی گفتی ابی نداره، بذار من اینو بگم. میفهمه مامان بابا پا میذاره رو نفس. آقا اول باید دیدگاه خودمون نسبت به خانه و خانواده تغییر بدیم. اگه بخوایم تغییر بدیم، میگیم خانه یک محلی سرشار از مقررات و یک فضای جدیدی است برای مبارزه با هوای نفس. دلم میخواد مثل نمک غذا این غذا رو خوشمزه میکنه فقط، و نداره یه دفعه یه من نمک بریزی تو غذات، میگه این غذای ما نمک نداشت، چقدر بدمزه بود، حالا نمک بریزیم. حالا یه ذره بریز دیگه، زیاد بریزی که بیچاره میشی که. خونه همچی جاییه. آقا شما یه کمی بردیش سمت پادگان، چون خونه شما دیدم خیلی فاصله گرفته از پادگان، یه کمی بردمش سمت پادگان، ناراحتی؟ شما یه کمی بردیش سمت ارتش؟ خب بله دیگه، وقتی من میرم اون همه فاصلش زیاد میشه، میخواد بره خونه بیفته تو محل هرزه ها، میگم آقا اون خونه رو بفروش، به اینجا خونه بغل پادگان ارتش بخر، ببین چقدر خوشگل میشه. از فردا خانوم آقا برای خودشون، برای مناسبات خانوادگیشون، برای روابطشون شروع کنن به مقررات گذاشتن. ساعت چند بلند شیم؟ ساعت چند بخوابیم؟ چجوری حرف بزنیم؟ چجوری برای خودمون مقررات بگذاریم؟ مجازات کنیم خودمونو؟ ماشاءالله داری؟ الحمدلله. یه شب در هفته نون سنگک خالی بخور. هیچ طورید نمیشه، از اطباء تغذیه بپرس. زورش ماشاءالله غذا خوردی حسابی. زور که کسی در حسابی غذا بخوره که، صبحانه رو باید تو حسابی خورد و شام. بلمون کن تو رو خدا. در روایت هست، من روایت ها رو امشب آورده بودم براتون بخونم، خب نشد، حالا بگذارید یه شب گزارشی همینجوری روایت ها رو میخونم، روایت هایی که همینجوری مضامینش رو دارم بهتون میگم ولی مرور نکردیم این روایت ها رو. دقت کنن دوستان، میفرماد کسی 40 سالش بشه نفهمه که مریضیاشو با چه غذایی باید مداوا بکنه و چه غذایی بیشتر بهش جور در میاد، خیری تو این آدم نیست. حالا 40 سال که چه عرض بکنم، کمتر بیشتر گذشته میره دکتر، میگه آی دکتر دلم میپیچه، میگه چی خوردی؟ میگه یادم نیست. معمولا چی میخوری؟ میگه من چی میخورم؟ من چی بیاد میخورم. آقا فلینظر الانسان الی طعامه، درسته اینو قرآن کریم فرمود، ولی اون آقای دکترم وقتی یه حرفی به زدا، شما معمولا که میگه آقا آقای دکتر مثلا من بعضی وقتا بیحالم، خب چی میخوری شبش بیحالی؟ من نمیدونم. میگه آدم بفهمه که چی میخوره، همجوری میخوریم. برنامه برای غذا خوردنش نداره. ببین تو رو خدا، زندگی این انسان هواپرست و برنامه نگاه نمی کنه. آقا من نگاه کنم چه غذا. آقا شما گوشت گوساله میخورید با گوشت گوسفند میخورید حالتون فرق نمیکنه؟ میگه من اصلا متوجه نمیشم. بابا گوشت گوساله سرده، گوشت گوسفند گرمه، این خیلی با هم فرق میکنه؟ متوجه نمیشم. خانم شما رون گوسفند میپزی با دست گوسفند میپزی این فرق نمیکنه تو آشپزیش؟ من متوجه نمیشم. اون چند دقیقه بیشتر ممکنه طول بکشه. ببین این فرق میکنن این دوتا با هم، مثلا دست و رون گوسفند اینا با هم فرق میکنن از نظر غذایی. ای حاج آقا ما تا حالا اینا توجه نکردیم. پس چی کار میکردی؟ مگه اینجا خونه نیست؟ بابایی ها چقدر موجودات نازنینی هن، به خدا قسم هرچی جلوشون بذاری میخورن، اصلا کاری ندارن غیر از آهنالات و اینا دیگه میخورن دیگه. هر موقع هم ازش میخوای گزارش بگیری میگه من نمیدونم اون رو اون بپرس. حالا الان چقدر خوردی؟ چقدر دیگه میخوای؟ اینقدر میخوره تا خوابش بگیره، اینقدر میخوابه تا گشنش بشه، همینجوری دیگه بابعیه دیگه. جگرشو بخورم الهی. تنها موجودی که میشه یه همچه حرفی بهشو زد. خدایا ما رو دوچار زندگی بابعیوار قرار نده. خدایا این پادگان زیبا، دلنشین و دلچسب خانه و خانواده رو برای ما پر رونق، با حال، با صفا، پر فائده، پر برکت قرار بده. خدایا توی چیزایی که تو دنیا هست اولین عشق ما رو خانواده قرار بده. ببینید چه دعاهایی من برات کردم، خیلی برات دارم کار میکنم. از این آمار دستت هست یا نه؟ خدایا مشکلات خانوادگی ما رو اصلاح بگردان. خدایا خانواده های ما رو یه جوری قرار بده که تو همه دنیا حسرت خانواده های ما رو داشته باشن. خدایا فیلمسازهای ما رو دستشون رو به ساختن فیلم های خانوادگی خوشگل و قشنگ چیکار کن؟ دستشون رو چیکار کن؟ دستشون رو توانمند بگردان مثلا اینجوری. خدای فیلمسازهایی که بتونن فیلمهای خانوادگی خیلی زیبا بسازن به ما نشون بدن متولد بگردان. این دعا معقول باید باشه. ببین دعا معقول باشه. ما این دعا رو برای 9 ماه بعد به بعد کردیم. یه کسی دلش بسوزه، یه آتیشی تو دلش بیفته، آه کاش من یه پسر فیلمسازی داشتم. خدا رو چه دیدی؟ سال بعد دیدی اومد بچهش رو آورد تو هیئت، گفت آقا ما با یه حالی رفته بودیم خونه، بالاخره اینم خدا هدیه کرد. چیه دیگه؟ بالاخره آرزو بر جوانان عیب نیست دیگه، ما آرزو میکنیم. آقا من دعا میخوام بکنم، شما آمین اگر میل دارید بفرمایید. خدایا الان که نمیشه بدون فیلم زندگی کرد، فیلم های خانوادگی خوب، فیلم های معرفی کننده خانواده خوب و مقدمات به دست آوردن خانواده خوب در صحنه های سینما و تلویزیون ما بیشتر بگردان. حالا همین لای لبخندات من یه کم کم یه حرفایی هم بزنم. گفت من دیگه بچه‌مو نمیزنم، اصلا میخوام اصلا نزنم بچه‌م. گفتم چرا؟ خودم نباید بچه‌شو بزنه، چرا؟ گفت میخوام بچه‌م هیچ وقت کتک نخورده باشه، وقتی بزرگ شد پای مجلس روزه نشست بهش گفتن سیلی به صورت دختر 3 ساله و حسین زدن به هم بریزه. میگه بابا من رفته بودم جلسه روزه، به هم گفتن 3 ساله ابا عبدالله حسین رو سیلی زدن، دوست دارم به هم بریزه. افسر حالا افسر بگیم، فکر کنم فرمانده های سپاه یزید اومد گفت یزید حالا که قصه تمام شده یه چیزی بگم مجازاتم نمی کنی؟ گفت نه بگو. گفت در امانم؟ بله در امانی بگو. گفت تو راه کوفه و شام ما خیلی اذیت کردیم این اهل بیتو، ولی من دقت کردم یکی از بچه های حسین یه حرف بدم به ما نزد. خیلی خانواده نجیبی بودن. ببین تو رو خدا امام حسین، خانواده تو میخواستی به رخ بکشی؟ این در حالی که امام زین‌العابدین میفرماد چی؟ میفرماد که وقتی هر کدوم از بچه ها تا شروع میکردن گریه کردن با چوب نیزه به سرشون میکوبیدن. این در حالیه که تو روایات آمده که این بچه ها دیدن دیوار خرابه داره میریزه تو یکی از شهرها تو مسیر، نه خرابه شام. بزرگترهای بچه ای رو فرستادن به این کسی که نیزه داره دم در خیمه ایستاده، بهش بگو این دیوار داره میریزه، بلکه ما رو ببرن جای دیگری. میگه بچه گفت، اونا برگشتن به هم یه نگاهی کردن خندیدن، گفتن نمیدونن اینا، ما اینا رو عمدن آوردیم اینجا دیوار سرشون خراب بشه از شرشون خلاص بشیم. بعد میگه ما رو ببر. زندگی ناامن با کتک و تازیانه. وقت این کاروان بعد از اینکه آزاد شدن در اثر قهرمانی های زینب کبرا و زین العابدین، دیگه یزید به این کاروان سالارشون گفتش که اینا رو اذیت نکن، دیگه آروم باشون تا کن. رسیدن به اطراف مدینه آخرین اتراقشونه. ام کلثوم دختر امیرالمومنین اومد پیش زینب کبرا، خواهر نمیخوای از این ساربان که تازیان نزد تشکر کنی؟ زینب کبرا بفرمان راست گفتی خواهرم، خانوما رو بگو طلا جواهراتی چیزی دارن بیاره. یه مختصری مانده بود، تو دستمالی گذاشتن، زینب کبرا فرمود اینو ببرید برای ساربان. گذاشتن جلو ساربان، گفت اینا چیه؟ نگاه کردی طلا بهش دادن. گفت به من مزد ندیدا، من مزدمو میگیرم از فرمانده خودم، برای چی اینو دادید به من؟ گفتن اینو زینب کبرا داده بابت اینکه با ما محترمانه برخورد کرد. خاک به سر خودش ریخ، گفت ما با چه خانواده ای چه برخوردی داشتی؟ هزار و چهارصد سال گذشته از ناله رقیه گوشه خرابه شام، شیعه و سنی میان کنار قبر این دخلو. هر پدر مادری با بچه و دختر 3 سالشون میان و اونجا به بچه خودشون بیشتر محبت میکنن. انگار رقیه به همه کسانی که وارد حرم میشن بهشون میفرماد این دخترتون رو خوب نوازش کنید، نگذارید تنها بمونه. 1400 سال گذشته، چه تربیتی، چه تربیتی. مردهای جلسه، شما که اهل عزاداری هستید الحمدلله، یه جمله دیگه هم بهتون بگم. شما خانوادتون شهرنشینن یا روستازادند و از نظر قوای بدنی قوی تر هستن و مانند اشایر نازنین و محترم که قوی هن برای بیابانگردی، چجوریه وضع خانواده های شما شهرنشینا؟ دختر کوچولوهای شما طاقت پیاده روی تو بیابونا رو دارن؟ با اتوبوس یا ماشینی سفر کنی بیابون یه کمی خراب بشه کنار بیستی، در مقابل این بادها توان میارن؟ یا میگی بچه من تو مقابل باد نبوده، الان سینوزیت میگیره، الان بیماری میگیره؟ شهرنشینا قدرت بیابانگردی ندارن. به خدا بچه های حسین عشایر نبودن، طاقت بیابانگردی نداشتن، اینا تو شهر زندگی میکردن. چقدر از این شهر به اون شهر، بیابان به بیابان. وقتی اینا به عمشون زینب پناه میبرن، گله میکنن، خانم زینب چی بگه به اینا؟ بفرماید الان عزیزم تمام میشه. خب عمه جان تمام که نمیشه، از این شهر به اون شهر داریم میره. مادرهای جمله بگم شیون بزنن، بچه همراهت باشه تو خیابون اذیت بشه در اثر حادثه ای، دقیقه یه دفعه بهش نمیگی الان میریم خونمون عزیزم، الان میریم خونمون. زینب کبری چی بگه به بچه های ابا عبدالله الحسین؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آی